أنه على هذا لم يكن الصوادر إلا المهيات المتخالفة التي لكل منها جواب عن السؤال عنه بما هو، فيقال في حقها أين المجرد من المادي، وأين السماء من الأرض، وأين الإنسان من الفرس، وهكذا فأين وجه الله الواحد المشار إليه بقوله أينما تولوا في السماء وجه الله. معلوم أن وجه الواحد واحد، أنا كلمة كن الواحد المبنى عليها بقول ما أمرنا إلا واحدة. قرارون في اشتراك الوجود يؤتي اشتراكه صلوه المقسم، كذا كاتحاد معنى الأدم، وأنه ليس اعتقاده ارتفع إذ التعين اعتقادهم تنأ، وأن كل آية الجليل خصمنا قد غال بالتأجيل. بحث راجع به أصالة الوجود بود که بنابر مسلک أصالة الماهیه توالی فاسدی فاسدهایی پیش میاد، توحید ذات از بین میره، توحید صفاتی و افعالی همه از بین میرن و مطلب دیگری که ایشون در اینجا مطرح میکنن این است که این آیات الهی که همه نشون دهنده اون وجود واحد بسیط و صادر اول هستن، مبدع صادر می شود که اول، مبدع می شود که اول می باشن، این آیتیت اینها همه از بین میره. چرا از بین میره؟ به جهت این است که یه وقتی صحبت در اینه که ما از یک مسئله ای پی به مسئله دیگر ببریم، که وقتی منظور از و فی کل شیء له آیتون تدل علی انه واحد اینه، خب این اصلا معنا نداره که جهت آیتیت و حیثیت آیتیت در او لحاظ شده باشه. من وقتی که در اینجا نشستم و صحبت میکنم، این دلیل بر این است که یه عده‌ای در اینجا مستمع هستن. خب این صرفاً یک علامتی هست. آیا این آیتیت ما نسبت به پروردگار از این بابه که فقط یک مثالی، یک شبهی از می شود که بنا چون بدون بنا و معمار نمیشه، پس این عالم هم یک معمار و بنایی دارد به این قسم؟ خب این قسم که دیگه آیتیت معنا نداره، بلکه آیتیتی که در این عبارت لحاظ شده و همطور در قرآن فإنما تولوا فثم وجه الله، این چه منظوری در این هست؟ چه آیتیتی هست؟ این آیتیتی است که معلول نسبت به علت داره، و تا سنخی بین معلول و علت نباشه آیتیت معنا نداره. میگه به هر چه بنگرم رخ دلدار همی بینم یا میبینم، این معناش اون حذف تعینی است که به واسطه اون حذف تعین و حذف استقلال و به عبارت دیگر کنار گذاشتن اون خصوصیت اون هویت خارجی، اون وجود مبدأ اولا و وجود منبسط خودش رو داره نشون میده. این مسئله و بدون اینکه اشتراکی بین اون وجوه و بین ظل وجوه وجود داشته باشه، دیگه معنا نداره اون وجه بیاد و اون ذل وجه رو بخواد ارائه بده. ماهیات که متخالفات به ذات هستند، اینها سنخیتی ندارند نسبت به هم تا بخوان یکی حکایت از دیگری بکنه. ماهیت حجر نمیتواند حکایت از شجر بکنه. ماهیت حجر اگر بخواد حکایت از عرض بکند، باید سنخیتی بین عرض و بین حجر باشه، یعنی ریشه حجر عرض باشه. به عبارت دیگر، باید اون ذراتی که حجر را تشکیل میدهد همون ذراتی باشه که عرض را تشکیل بده. منتها اون ذرات در اثر به هم پیوستگی و تراکم به صورتی در میان که یک تعین ممتازی از بقیه تعینات به خود میگیرند و یک هویت مختص به خودی از سایر اون هویات خارجیه به خود میگیرند و روی این اساس از خاک و از تراب متمایز میشه. اما اگر همین ذرات شما باز کنید، همون خاک و تراب، فرقی نمیکنه. لذا سنگ میتواند حکایت از عرضیت بکند، از کره خاکی بکنه. اما فرض کنید که سنگ حکایت از شجر بخواد بکنه، معنا نداره، نمیشه اینطور حکایتی بکنه. شجر حکایت از حجر بکنه، نمیشه، سنخیتی وجود نداره. پس بنابراین جهت آیتیت و جهت حکاییه در این قضیه باز توجه به اصالت الماهیت دیگه منتفی میشه، چون پروردگار متعال از دو حال خارج نیست. یا در پروردگار متعال قاعده به اصالت وجود هستیم و ماهیت رو اعتباری میدانیم در او، یعنی برای او ماهیتی لحاظ نمی کنی، که خیلی از اصالت الماهیه ها قائل به این مسئله هستند. در این صورت وقتی که اصل و حقیقت و هویت پروردگار وجود باشه و ماهیتی وجود نداشته باشه در کار، چگونه ماهیت که با وجود از دو سنخ است میتواند حکایت از او بکنه، حکایت از وجود بکنه؟ آیا هیچگاه ماهیت شما را به وجود دلالت کرده؟ تصور ذهنی شما از یک چیستی و از یک ماهیتی هیچگاه شما را دلالت بر وجود او در خارج میکنه؟ ابدا. شما هزار ماهیت از ماهیات رو هم در ذهن بیاورید، هیچ کدام از آن دلالت بر وجود خارجی نمیکنه. چه اون ماهیاتی که در خارج تحقق داشته باشن و چه ماهیات فرضی و خیالی انیاب و اقوال باشه، هیچ کدام حکایت از وجود خارجی نمیکنه. همونطور که این مسئله در مورد ماهیات ذهنیه و خارجیه هست، همینطور عدم ارتباط بین ماهیات و بین مبدأ اولام چیه به این قضیه روشن میشه. و اگر قرار بر این باشه که ما اون مبدأ اولا رو ماهیت بدانیم، در این صورت باز قضیه به همین حالت خود باقیست. اون بین ماهیات سنخیت معنا نداره. پس این ماهیت حکایت از مبدأ اولا که خود صادر این ماهیت نخواهد، در حالتی که ما در قرآن داریم اینما تولو فسم وجه الله، وجه خدا در هر جا هست و در هر نقطه‌ای هست. و از اینجا ما میتوانیم استفاده بکنیم که عارف وقتی که نگاه میکنه به اشیا تمام رو وجه خدا میبینه، عارف وقتی که نگاه میکنه به انسانها همه را وجه خدا میبینه، عارف وقتی نگاه میکنه به کوچک و بزرگ در نزد او یکسانه. برای یک عارف کوچک معنا نده، بزرگ معنا نده. نظر او به صغیر همانند نظر او به کبیره و التفات او به یک بچه همانطوری است که التفات به یک بزرگ میکنه، چون تشخصات و تعینات و حیثیات همه اینها اعدام است و لا میز بین الاعدام. پس بنابراین همون حقیقت هستی که در صغیره به عینه همونیست که در کبیره و همون جنبه ربطی که یک بزرگ، یک شخص بزرگ با پروردگار داره و ظهور پروردگار است. همون جهت در صغیره. حالا شما میخواهید بگید که خب ظهور در او کمتره، در یکی بیشتره، تجلی در یکی بالاتره و قویتره و در یکی پایینتره، این یک مسئله است. اما اون جهت ربطی در هر حال چه محفوظ. پس وقتی که نگاه به یک بچه میکنه، نگاه میکنه به اینکه این وجود نازله و پایین آمده پروردگاره. حالا اون وجودی که پایین آمده خود دارای چه مراتب و اختلاف. این جهت عملی مسئله و عرفان عملی این مسئله. و دیگه خب مرحوم حاجی توالی فاسدهایی هم بر این مترتب میکنه و مبحث اصالت الوجود به این واسطه تمام میشه. مطلب دیگری که در اینجا مطرح میشه، مسئله اشتراک مفهوم وجوده، که آیا مفهوم وجود مشترک است، مشترک لفظی است یا مشترک معنوی است. و این بحث از اونطوری که به نظرم میرسه، یعنی سابق دیده بودم، ریشه و منشأش از زمان متکلمین رشعت گرفته. چون این مطلب برای افرادی که وارد به مسائل فلسفی نیستن یک مطلب خیلی مستبعدی است که چطور ممکنه ما این مفهوم وجود را هم بر پروردگار متعال که عین وجود و حقیقت وجود است اطلاق کنیم و همون مفهوم را بدون کم و زیاد به مخلوقات او اطلاق کنیم. من در یه مجلسی بودم چه یک کسی آمده بود، همین از همین مشهدی ها، از همین آقایون مخالف مشهدی ها، یه سیدی هست نشسته بود و خیلی همچین، خودش هم منبریه ولی خیلی همچین با حرارت و با اطمینان و جدیت میگفت این فلاسفه چه میگویند؟ نگاهی گردنش اینها به خدا میگن موجود. وقتی یک کبریتی جلوش بود انقدر گفت به این هم میگوین موجود؟ عجیب است. بس چیه؟ بس بهش بگیم معدوم. ایشون بدیهی ترین مسئله از مسائل منطقی رو که مسئله تشکیک نفهمیده، مسئله اشتراک معنوی نفهمیده، که اگر شما قائل به تشکیک بشید به نور خورشید نور میگید اما به نور یک لامپ کوچک هم نور میگید، خب شبهه رو در اونجا هم ببرید. حالا چون خدا خیلی بزرگه در نزد اینها نمیتوانند این مسئله رو در اونجا تحلیل کنند. اما در مورد خورشید میگن اشکال نداره، ما به خورشید به اون عظمت اطلاق نور میکنیم، به این لامپ هم اطلاق نور میکنیم، براشون مستبعد نیست. ولی صحبت در این است که ما گاهی اوقات یک مفاهیمی داریم که اون مفاهیم سعش ممکن است از مفهوم باری هم وسیع تر باشه اون مفاهیم، و از نقطه نظر اطلاق، شامل مصداق باری و مصداق از می شود که مخلوقات همه واقع بشه. یکی از آن مفاهیم مفهوم علته. علت یک مفهومی است که هم شامل وجود پروردگار مثلا میشه، هم شامل وجود غیر پروردگار از سوادر اولا و سوانی و سوالس و امثال ذالک بیاد کنید. علت یک مفهوم چیه؟ عام. یه مفهوم، مفهوم واجبه. واجب هم به پروردگار اطلاق میشه، هم به غیر پروردگار اطلاق میشه. البته واجبه به ذات فقط خب اختصاص به پروردگار ده. یکی از اونها مفهوم چیه؟ عرض کنم حضورتون که موجوده، موجود. اوناجی که یا موجود و فی کل مکان، مال حضرت سجاده. این خیلی، این همون مسئله وحدت حقی حقیقی وجودی رو میرسونه همین. بله چرا؟ بله عرض کنم حضورتون که ما بحثمون الان درباره تشکیک و تشخص در وجود نیست. شما بخواید این مسئله رو مطرح کنید، بحث ما یه وقتی راجع به اصل حقیقت وجوده، همون مسئله وحدت وجود رو باید مطرح کنید. البته این مسئله اشتراک در وجود ما رو به اونجا میکشونه، یعنی زیربنای مسئله وحدت وجود این مسئله اشتراک مفهوم وجوده. اگر ما اشتراک لفظی رو بخوایم بپذیریم دیگه نمیتونیم مسئله وحدت وجود رو قبول بکنیم. باید ما اشتراک معنوی در وجود را بپذیریم و این تعینات را منافی با اون اصل حقیقت وجود ندانیم. حالا عرضش میکنم چه نه. این در اینجا موجود چیه؟ یک معنا. شما هم موجود رو بر پروردگار اطلاق میکنید، هم موجود رو بر چی؟ چراغ و این فرش و این کتاب و دفتر اطلاق. یکی از اونها وجوده. وجود یه معنایی است که چی؟ این اعم است از مصداقیت نسبت به پروردگار و نسبت به بقیه. مفاهیم اعم هستند هر کدام بر حسب این مصداق. البته از نقطه نظر مصداق ما بحث میکنیم و الا از نقطه نظر خود مفهومی عرض کردیم اون روز خدمتتون که هر مفهومی رو شما در نظر بگیرید یک معنای عام میداره، ولو جزئی باشه اون یک معنای عام میداره، اون فقط یک چیه؟ یک تصویر ذهنی است. اما از نقطه نظر مصداقی نه، ممکنه بعضی از مفاهیم مصداقشون عام باشه و گسترش داشته باشه. در بحث اشتراک وجود ما امروز بعد از ظهر نخوابیدیم، راستش دیشب بعد خوابیدیم، همچین خلاصه بنزینمون یعنی شعل دارم حرف میزنم بخواست نمیاد همه بعد چی میزن؟ ریب میزنیم به قول شوفرها تک کار میکنیم، سه کار میکنیم. مسئله اشتراک در حقیقت وجود، در مفهوم وجود، این ناشی میشه از این قضیه که متکلمین و عموم مردم چون بین وجود پروردگار و بین وجود غیر پروردگار از نقطه نظر حقیقت نتوانستند واقعیتش رو بیابند، لذا آمدند برای پروردگار یک وجود وسیع و بزرگ و کبیری درست کردند و انداختنش اینو در عالم حورقلیا، هورقلیا یا هورقلیا انداختنش اونجا. بقیه یه مخلوقات رو هم از نقطه نظر حقیقت وجود انداختن در یک عالم دیگر و بین این دو پرده انداختن و نتوانستن یک مفهوم را که بر مخلوق حمل می کنند این مفهوم را بر پروردگار هم حمل کنند. روی این حساب قائل شدن بر اینکه مسئله وجود اشتراک لفظی است نه اشتراک معنوی، همچون مسئله علم، اراده، قدرت و سایر صفاتی که ما در مخلوقات ملاحظه می‌کنیم، اصلاً آن صفت در پروردگار یک معنای دیگری دارد. چرا معنای دیگری دارد؟ چون وجود پروردگار سنخش غیر از سنخ ماست. پس اوصافی که در مخلوق اون اوصاف نباید در پروردگار باشه. سوال میکنیم از اونها که آیا ما علم داریم؟ خدا هم علم داره؟ میگن بله. نمیگن جهل داره، ولی علم او را ما نمیدان. سوال میکنیم ما قدرت داریم؟ آیا پروردگار هم قدرت داره؟ میگن بله، ولی ما قدرت او را نمیدان. و هلوم مجر. پس بنابر اعتقاد مرحوم حاجی، این آیان که قائل به اشتراک لفظی هستند درباره پروردگار قائل به تعطیلند. یعنی به طور کلی ذهن ما هیچ گونه راهی به اوصاف در پروردگار ندارد، خصوصیات را در اونجا نمی‌شناسد و یک معنای مبهم از پروردگار چیه ای تصویر کرده. این مسئله مربوط میشه به اشتراک لفظی در و همین قضیه را در وجود هم آوردن، همونطوری که در صفات آمدن این مسئله را مطرح کردن، در وجود هم آمدن این مسئله را مطرح کردن و در اونجا گفتن که اون وجود در ما یک معنا دارد و همون وجود در پروردگار به یک معنا دیگری است. نه این که حقیقتش یک قسم است و اون حقیقتش قسم دیگره. اصلا خود مفهوم وجود، اونی را که ما میفهمیم، اون یک معنایی است، در ما به یک سنخیتی است و در پروردگار به سنخیت دیگری است. البته اون چرا که ما به عنوان وجود واو جیم واو دال نسبت میدهیم به پروردگار که مفهوم در نظر میگیریم، از نقطه نظر انطباق با خارج باید هویت خارجی این هم تفاوت داشته باشه. لذا اگر شما شاید در بعضی از جاها، نمیدونم کجا بود من دیدم، وقتی اگر ببینید که فقط در اینجا یک بحث مفهومی است و منظور واقعیت خارجی نیست، نباید قاعدتا اینطور باشه. آقایانی که قائل هستند به اشتراک معنوی، خود هویت‌های خارجی رو جدا میدانند، یکی میدانند. یعنی ما از نقطه نظر هویت خارجی وجود یک مایه داریم، یک خمیر مایه داریم، یک سرمایه داریم. اون مایه در پروردگار شدیدتره و همون مایه مایه است که بقیه خلایق رو درست میکنه. درست شد؟ اینه قضیه. آیانی که قائل به اشتراک لفظی وجود هستند میگن اصلا اون خمیر مایه در موجودات تفاوت پیدا میکنه. ما قائل به اصالت الوجود هستیم، ولی اون خمیر مایه در موجودات یک سنخ است، به اون خمیر مایه وجود در پروردگار سنخ دیگری است. به عبارت دیگر در اشتراک معنوی میتونیم بگیم که مثال بزنیم به آب و در اشتراک لفظی مثال بزنیم به آب و سرکه. آب و سرکه هر دو مایه اند، ولی این آب است و این خصوصیت رو داره و اون سرکه مایه است و خصوصیات دیگری را دارند. سرکه و آب هیچ ربطی به هم دیگه ندارند، گرچه بر هر دوی اینها اطلاق مایه میشه، ولی حقیقت این میعان و این وجود خارجی با هم تفاوت میکنه. درست شد؟ این اصل و اختلاف بین اشتراک معنوی ها و اشتراک لفظی هاست، که اشتراک لفظی ها اون هویت خارجی رو هم متفاوت میدونن، که البته اگر اینطور بدانی مسئله فرق میکنه و تسلسل پیش میاد که انشاءالله دیگه میمانه برای فردا. به طور کلی فقط مسئله ما یک مسئله مفهومی نیست، بلکه مسئله ما مفهومی است که حکایت از اون هویت خارجی میکنه. بی خود نیامدن و اینها بگن که ما فقط یک دعوای لفظی داریم، بلکه اینها آمدن و واقعیت خارجی را به دو قسم تقسیم کردن. اشتراک لفظی ها میگویند مسئله وجود همچون مسئله و لفظ شیر میماند، که بر سه معنا در فارسی اطلاق میشه: شیر بیابان و شیر خوردنی و شیر از میشود که آب و لوله و امثال ذلك. این اطلاق شیر هیچ ارتباطی معنا مصداقش با دیگری نداره. مفهوم شیر اون چرا که حکایت میکند از خارج هیچ ربطی با دیگری نداره، فقط لفظ است که شین و یاوراست که در هر سه اینها مشترکه، ولی واقعیتش هیچ ربطی به دیگری نداره و هیچ نوع اشتراکی با دیگری نداره. ولی در مورد اشتراک معنوی مانند انسان، یا فرض کنید حضورتون که مانند اسماء اجناس اینها گرچه اصناف اون جنس تفاوت میکنه، برنج گرچه اصناف متفاوتی دارد، ولی حقیقت همه اونها حقیقت واحده، خاصیت اونها همه خاصیت واحده. صورت صنفیه اونها تفاوت میکنه، نه صورت فصلیه، نه صورت نوعیه. لذا اطلاق برنج بر همه اونها به یک نحوه و به یک معناست. در اشتراک معنوی وجود هم آیان معتقدند بر اینکه وجود یک هویت در خارج بیشتر نداره. اون هویت مقوله به تشکیکه، در پروردگار به نحو اعلا و اشده و همون سنخ اون هویت و خمیر مایه و سرمایه و اون مایه، اون سنخش چه فرق میکنه؟ مانند شیرینی پز که اون خمیر شیرینی یکیست، این خمیر را یک وقتی به نحو شیرینی نمیدونم گرد درست میکنه، یه وقت شیرینی دانمارکی درست میکنه، یه وقت نمیدونم چکسلواکی، هرچی من چه میدونم دیگه کانادایی درست میکنه، یه وقت از این شیرینی های زبون درست میکنه که خیلی بنده دوست دارم بسیار، البته اونی که در زمان اعلی حضرت بود قدر قدرت، نه اینی که الانه. اون سابقی ها خیلی معروف بود، در مسجد قائم هم که آقا جشن میگرفتن، جشن های مفصل، خیلی مفصل میگرفتن، البته قبل از 15 خرداد یادمه، بعد از 15 خرداد دیگه اون جشن ها را نگرفتن خاطر مسائلی و فلان، جشن رو میگرفتن. یه زبون هایی بود جای شما خالی اینقدر بود، یعنی 30 سانتی بود و به کلوفتیه عرض کنم شاید 4-5 سانت میشد، یکیش اگر میخوردی تا فردا سیر میشد، با شیر کاکائو بله خیلی عالی اونجا بود. و ما تمام نیتمون و تمام عشقمون در طول سال این بود که جشن سوم شعبان بشه یا نیمه شعبان بشه از اونا، اون وقت اون رو جدا میدادن، اون رو جدا میدادن با شیر کاکائو. اون وقت یه نایلون هایی بود، در اون نایلون های انقدری یه بسته شیرینی حاج بادوم میذاشتن، یک بسته نقل میذاشتن. شما یادتون نمیاد آقا محمد، بی خود فکر نکنید، آقا جان شما شاید یادتون بره، یک بسته هم نقل میذاشتن. عرض کنم حضورتون که یک کارت نمیدونم چی چیه مبارک باد و این آیه درش بود، اونها به اتفاق بود. و بعد یک دونه موز میذاشتن، اون موقع موز دونه یک تومن بود که اونجا میگفتن مسجد قائم موز میده در اون زمان موز یک تومن اون موقع شاید به 50-60 یا 100 تومن، الان جدن شاید 50-60 فرض کنید که میرسید، خیلی خلاصه مهم بوده به اصطلاح این اصطلاح قضیه. و بازم شیرینی دیگه اونجا میذاشتن، به هر نفری هم یکی از اینها میدادن که الان اون کارت های از می شود که میلاد و اینها که به خط از می شود که این سید حسن میرخانی که الان هم حیات داره به خط ایشون بود و گاه بعدش هم به خط مرحوم آقای همایونی بود از کن، و خود آقا یاده می رفتن در چاپخانه و اونجاست وای می سادن با اون مرحوم کتابچی آسد محمد کتابچی سر می زدن، کلیشش بد نباشه، رنگش رنگ خوبی باشه، اکلیل خوبی بزنن، خلاصه اونجا وقت عرض می شود که فراغت آقا اون موقع ها بود. رفقا هر وقت گشنشون بود صبح در باز بود می آمدن صبحانه می خوردن و هر کی هم شام می خواست می اومد، نون و پنیر بود فلانی حرفا. حالا از شیراز آقا پا می شه میاد اونجا میان وقت ندارم، بگو چه کار دارند. از مشهد آقا میره، اگر صحبتی هست با خود شما صحبت کنن، بنده فرصت ندارن. گذشت آقا جان اون موقع برسورد. حالا چه بگذره چه نگذره، چی گیره ما اومده، با همین خری هستیم که همون موقع هم بودیم و اون موقع هم همینی که الان هست. خب برسورد هر کی بخواد استفاده بکنه استفاده کنه. سوال خیلی مهم. عرض کنم که این مطلب از این قراره که شیرینی خمیر مایش یکیست، صورتش فرق میکنه، صورت سنفیش متفاوته. به اصطلاح شما آیان، بله شما فلاسفه، صورت سنفیش رو میگید فرق میکنه، ولی نوعش چیه؟ یک نوعه. این آیان اشتراک معنوی وجودی هم همین مطلب رو میفرمایند. میفرمایند خمیر مایه در پروردگار متعال جل اسمه با خمیر مایه در وجود بنده و سرکار یکیست، صورت عرض کنم سنفیه متفاوته، ولی حقیقتش چیه؟ یکیست. البته مطلب از این یه قدری دقیق تره ها، که این میماند برای بحث های بعدی انشاءالله، اون از این مدنته خود از این بالاتره. اما بنابر مسلک اصل تشکیک در وجود، ما میتوانیم بگویم که آیان اشتراک معنوی ها و لفظی ها تفاوتشون در اینه و صرفا یه مسئله مفهومی نیست. الله مسلم. بله اونها نه دیگه، اونها غالب تعطیلن دیگه، اونها میگن ما نمیفهمیم، هر جا گیر میکنن میگن نمیفهمیم، میگیم بابا امیرالمومنین خطبه توحیدیه داره، ما اینا رو نمیفهمیم. خب برای کی گفته؟ برای خرا مگه این حرفو زده؟ آخه این خطبه رو که حضرت گفته، تو جمعیت هم گفته، یکی نگفتش که این حرفایی که الان تو داری میزنی کسی نمیفهمه واسه چه اینقدر وقت ما رو داری میگیری؟ خیلی هیچ نمیفهمن و هیچ حالیشون نیست ابدا. این همه حضرت خطبات توحیدی موسی بن جعفر، این توحید صدوق رو بردارید نگاه کنید ببینید، حضرت امام رضا، امام جواد، امام صادق، امام سجاد، این خطبات توحیدی که دارن، یکیشو اینا نمیفهم، یکی نگو به این ائمه بابا یه حرفی بزنید کسی بفهم. واسه چی حضرت اینا رو برش گفت؟ میگن ما نمیفهمیم. تو نمیفهمی، نبایدم بفهمی. بله بله سلام علیکم. یعنی اینها بین در اشتراک لفظی این آیان میگن که اصلا به طور کلی اینی که ما میگیم وجود اشتراک به اصطلاح در مورد غیر پروردگار همون مطلبی است که اشتراک معنوی ها میگن غیر پروردگار، ولی در مورد پروردگار سنخیش چیه فرق میکنه. یعنی تفاوت قائل شدن بین نحوه وجود در پروردگار و غیر پروردگار. بخواد بعد اگر از اونها پرسیم خب اون نحوه وجود در پروردگار چیه که شما میگید؟ میگن نمیدونیم. همینقدر میدونیم فرق میکنه. یعنی اون برداشتی که ما از وجود در معلول داریم، نمیتوانیم یک برداشتی از وجود در علت چکار بکنیم به دست بیاریم، نمیدونیم. ولی در معلول رو میدونیم چیه؟ در معلول قالب اشتراک معنوی است. در مورد علت نه. پس بالاخره اشتراک میشه اشتراک چی باز؟ لفظی میشه. مصداقش فرق میکنه. خب تا مصداق فرق نکنه یا مفهوم فرق نمیکنه. اشتراک لفظی، اشتراک در این اختلاف در مصداقه. مصداق شیر بیابانی با شیر خوردنی دو مصداقه. وقتی دو مصداق شد لفظ میشه چی؟ لفظ میشه واحد. لفظ واحد و دو مصداق چی؟ متفاوت. این میشه اشتراک لفظ. اشتراک معنوی این است که هم لفظ واحده و هم مصداق، حقیقت مصداق واحده. حقیقت واحد مصداق، نه اینکه اون یک حقیقت یک واحد بیشتر نیست در خارج. واحدها متعینه اما حقیقتشون چی؟ یکی. همه داخل در تحت یک صنف، یا همه داخل در تحت یک نوع، یا همه داخل در تحت یک جنس هستن بر حسب اون چیزی که هست. بالاخره بحث ما برمیگرده به بحث در خارج، به مصداق برمیگرده. بله 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 خب بله خود اون مولکول خود اون مولکول چیه؟ خود اون مولکول ماهیت دیگه، همون خب این وجوده. منتها چرا او با بقیه فرق میکنه؟ اون مولکول چرا با مولکول دیگه فرق میکنه؟ یک مولکول آب با مولکول عرض میشود که آهک یا فرض کنه مولکول نمک چرا فرق میکنه؟ در حالی که وجود با هر دو هست دیگه. این به خاطر ماهیتشه. این وجودش یه شکل، اون وجودش یه شکل دیگه است. و این شکل‌های جداگانه بودن اون اشتراک رو از بین نمیبره. درسته شکل‌هاشون فرق کرده ولی باز حقیقتشون یکیه. و این از عجایب وجودها، شما در جای دیگه پیدا نمی‌کنید که با وجود این که حقیقت یکیه ولی خودشو به هزار تا شکل، هزار تا خاصیت در میاره. یعنی آب یه خاصیت داره، نمک یه خاصیت داره، که همه حقیقتش یک واحده. بله دیگه، یعنی وجود خودشو به هر تعیین در بیاره یه خاصیت ازش روز پیدا می‌کنه. یه خاصیتش این است که حضرت عالی را می‌کشد، یه خاصیتش این است که زنده می‌مونی. تب داری، لیمو شیرین بخوری، بلند می‌شی می‌شینی، سرکه بخوری می‌افتی می‌میری. در حالی که هر دوش چیه؟ وجوده، هر دو حقیقتش یکی.